أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد مجد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یه محضر مقدس امیر المؤمنین علیه السلام به وجود مقدس امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. یه محضر مقدس امام امت، شهدای اسلام، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعین حرم، به خصوص شهدای گمنام صلوات بلند خط بفرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
صلوات سوم رو برای قبولی طاعات، درک شب قدر، اجابت دعاها، برای سلامتی و سعادت خودتون بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
این نکته رو عرض کردیم که قدر انسان اون چیزی است که در قلب او عظمت پیدا میکنه. هر چیزی که در دل شما بزرگ هست، مهمه، شادی ایجاد میکنه، نبودش غم ایجاد میکنه، از دست دادنش عصبانیت میاره، اون قیمت شماست. اگر ما بخوایم قدر انسانی داشته باشیم، قیمت‌های انسانی داشته باشیم، باید قدرهای انسانی برامون بزرگ باشه و تو دلمون مهم باشه. این یه معیار خیلی مهمه. میزان عظمت‌هایی که در قلب‌های شما ظهور پیدا می‌کنه از اشیا که بتونه ذهن شما رو مشغول بکنه، بتونه وقتی که سرتو میذاری روی بالش بیاد سراغت یا خوابشو ببینی، تو طول روز یادش بیفتی، دلتنگش بشی، این اون قدر حقیقی شماست و نشون میده که مسیری که زندگی کردید رو به کدوم یک از کمالات هستش. پرهیزهای شما، میلهای شما، شادیهای ما، غمهای ما، اینا همه هستش که معیاری هست که ما باهاش قیمتمون دستمون میاد و قدرمون دستمون میاد. قدر که آمد، قضا به طور طبیعی هست. یه قضا در پشت هر قدری یک قضا طراحی شده. انسان در قدرها مختاره، یعنی میتونه قدرها رو انتخاب بکنه، اما پشت سر هر قدری قضایی نهفته هست. گفتیم در فیزیک بهش میگن عمل و عکس العمل، در فلسفه بهش میگن علت و معلول، در دین هم بهش میگن قدر و قضا. پس شما هر قدری رو که انتخاب بکنید، قضا هم پشتش میاد. ما هر قضایی که نتیجه‌ای که داریم میگیریم مال قدرهایی هستش که انتخاب کردیم. خب حالا در شب قدر ما باید بالاترین قدرها رو بتونیم انتخاب بکنیم تا بتونیم بالاترین قضاها رو دریافت بکنیم. این که ما چیکار بکنیم که در شب قدر که صاحب اندازه و قدرها برای ما نامه ها رو امضا می‌فرماید، برای ما بهترین ها رو بنویسه، قوی ترین ها رو بنویسه که دیگه از اون بالاتر امکان پذیر نباشه. این دیگه دست ماست که ما خودمون باید چه بکنیم که این اتفاق بیفته. خب چون قبل از در طول ماه این توصیه رو به همه عزیزان کردیم از طریق کانال که اون کتاب نقش انسان در تقدیرات رو حتما تا شب 23 تموم کرده باشن عزیزان، حتی تا شب عید هم میتونن، چون شب عید هم شب قدره، هم خود عید قدره، هم شب 27 قدره، این همش قدره، حتما اون رو استفاده کنن یا اون صوتاشو گوش کنن یا کتابشو بخونن. دیگه من حالا اون بحثا رو تکرار نمی کنم، اما میخوام راجع به این صحبت بکنم که اون چه که از عظمت در قلب ما قرار میگیره اون آینه شخصیت ماست و اون همون قدر ماست که تقدیم امام زمان میکنیم و او امضا میکنه اون رو. دعاهایی هم که به ما یاد میدن، برای این به ما این دعاها رو میدن، به خصوص در ماه مبارک رمضان اگر دقت کرده باشید، یک سره سعی کرده در معصوم که دعاهایی رو به ما یاد بده که ما در اون دعاها قدر بالاتری پیدا بکنیم، نوع آرزوهامون رو بالاتر ببریم، نوع هوسهامون و دغدغه‌هامون و شادیهامون رو بیاییم فاخر کنیم. شما هر چقدر نوع دغدغه‌هات، شادیهات، درخواستات، امیدات فاخرتر باشه، قیمت خودت میره بالا. اگه تو دلت قرار بگیره و راست بگی، یعنی دلت بخواد اینا رو، یا غم‌هات تغییر بکنه، غم‌های فاخر پیدا بکنی، اون غم‌هایی که هم تولید شادی میکنه هم قیمت تو بالا میبره، که تو مباحث غم توضیح دادیم اون 7 غمی که هم شادی تولید میکنه هم قیمت انسان رو بالا میبره، اینها رو اگر ما داشته باشیم خود به خود قیمت ما بالا میره، ارزش ما بالا میره. برای همین معصوم میاد در کل ماه مبارک تنظیم میکنه نوع آرزوهای شما رو، چیزایی که باید آرزو کنید و چیزایی که باید متنفر باشید ازش. این دوتاشو میاره تو دعاها تنظیم میکنه تا شما اگر این دعا رو خوندید به صداقت بخونید این دعاها رو، دلتونم بخواد. یه موقع از آدم دعا میخونه نمیفهمه چی میخونه. این که فرمودن دعاها رو فارسی بخونید، اونا که عربی بلد نیستن، برای این هستش که ما باید بفهمیم چی میگیم. علی علیه السلام فرمود لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست، فهم نیست، خیری هم نیست. این که ما بشوریم چند ساعت جملات عربی بخونیم و اصلا نمیفهمیم چی داریم بخونیم، خیلی لطفی نداره. غیر از قرآن، قرآن شما هم نگاش هم بکنید ثواب داره، عربیش هم بخونید و نفهمیدش هم، هم خوندنش هم یه ثوابی داره. ولی خود قرآن هم شما انسان رو دعوت به تدبر میکنه، میباید اینو بفهمید، تلاش کن بفهمیش. یعنی اونو که عربی قرآن رو نمیفهمه باید بره سراغ ترجمه و تفسیر، البته معتبر، تا به حقایق قرآن راه پیدا بکنه. در دعاها هم همینطور، دعاها رو ما باید بفهمیم داریم چی میخونیم و بعد یواش یواش هی تکرار کنیم و ببینیم که معصومی که خودش صاحب قدر ما رو به بزرگی خودش دوست داره، ما رو دعوت به مقام خودش میکنه، چه پیشنهادهایی داره به ما میده، و بعد قلبمون رو امتحان کنیم ببینیم آیا ما هم مثل معصوم میتونیم اون چیزایی که او داره به عنوان محبوبهای قلب ما به ما معرفی میکنه یا چیزایی که بایش ازش متنفر و شاکی باشیم، ما هم همینا رو میتونیم مثل او بگیم یا نه. این خیلی مهمه. اگه میگه این دعاها رو بخون ببینیم ما هم میتونیم همینجوری بگیم خدایا، منظورم که مثلا همینجوری میخواست ما میخونیم فقط، این فایده نداره، بگیم این دعا که الان به ما داده شده من میتونم بخوامش از تو قلبم یا نه. اگه گفته از فلان چیز متنفر باشید، منم میتونم متنفر باشم. اگه گفته از یه چیزی قصه بخورید، شاکی باشید. منم میتونم شاکی باشم یا قصه، چون قصه هایی که اونجا تو دعا میگه این قصه های فاخره، قصه های انسانیه، قصه هاییست که قدر شما رو بالا میبره، قیمت شما رو بالا میبره، چون ملاک بزرگی انسان شادی ها و غم هاشه، امید هاش و عصبانیت هاشه، معشوق هاش و آرزو هاشه. این معلوم میشه که انسان در مرحله جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا بر مرحله انسانی هستش. پس اینها خیلی خیلی مهم هستن که ما وقتی داریم میخونیم دقیقاً اونها رو جدی بگیم و با همه قلبمون این رو بگیم. اگرم دیدیم ما نمیتونیم بگیم اینا رو، خب باید متوجه باشیم که یه چیزی داره مزاحم میشه تو قلب ما که ما نمیتونیم مثل معصوم بترسیم یا مثل معصوم میل داشته باشیم. چون ملاک اینه دیگه، شما میخواید به صاحب قدر آقای امام زمان علیه السلام نزدیک بشید، اون تو رو برای این مقام خودش دوست داره، امام میخواد تو با او همدرجه باشی. به قدر این ما رو دوست دارن که میگن وقتی که با امام حسین سخن میگی یا با سایر معصومین، همراهی و هم مقامی با اونها رو بخواید. دیگه همتون سیات عاشورا خوندید، اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، ما همون مقام پسندیده که شما دارید این قدر نهاییه، اون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید ما اونو میخوایم، این قدر توه. که اگه تو اینو بخوای، همین امشبم هم وقتی داره دعا میکنی، مثلا دعاهای مختلفی داره، دعاهای جمادی داره، دعاهای گیاهی داره، دعاهای حیوانی داره، دعاهای عقلی داره، اما اونی که از تو میخوان اون دغدغه اصلی است. مثلا وقتی به یه نفری که احتمال میدی دعاش مستجاب بشه، بی مثلا فلانی التماس دعا برای حاجات منم دعا کن، اگه بگن حاجات چیه، مثلا میگه الان من مشکل مالی دارم، نمیدونم شفا میخوام، نه مشکل ازدواج دارم، نمیدونم من کنکور قبول شم، اینا خوبه، اینا را ما باید از خدا و اهل بیت بخوایم. اما قدره انسان، انسان قدره انسان وقتی میگه التماس دعا، وقتی میگه برا منم دعا بکنید، وقتی شب قدر میاد بخواد دستشو میبره بالا، اون موقع که دارن میگن امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، و اون خودشو مضطر احساس بکنه انسان و اون خواهش نهایی رو بخواد. وقتی یه شهید مستجاب الدعوه که امامزاده است، امامزادگان عشقن، اینا قدرتشون خیلی زیاده، این شهدا به خصوص شهدای گمنام خیلی قدرتمندن، بهش توسل میکنی چی میخوای ازش؟ اونی که ازش میخوای قیمتته. به ما میگن که یه چیزی رو بخواید که قیمت شما باشه، اون مقام محمود، اون رو بخواید. حالا برای اینکه بدونیم ما اصلا اجابت میشه یا نه، واقعا الان مثلا نگید حالا استاد اینو گفته ما هم همین رو بخوایم، نه، بلکه دلت اینو بخواد، دلت این هوس رو بکنه، به این شادی، به این شهوت بیفته که من مقامم اینه، قیمتم اینه، کمتر از اینو نخوام. تو دعا هم به ما همش اینو یاد میدن. در هر شب ماه مبارک رمضان هم رغبت ها تنظیم شده، هم شکایت ها. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. این خیلی مهمه. خود من همه عشقم دولت کریمه امام زمانه. این اون قدر اصلیه که کسی بخوادش اینو. یه وقتی دستتون رفت بالا گفتن امشب یه دعای مستجاب دارید، چی میگی؟ اون قیمت توه. خوش به حال کسی که اگه بهش گفتن یه دعای مستجاب داری بگه اللهم اجل ولیک الفرج. همین یه دعا همه خیرها هم به خودم میرسه، هم به همه انسانهای روی زمین میرسه. اون قدر است اگه دلت بخواد. اما اگر نه، حالا بگه چون استاد گفته، چون گفتن اینو بگید ما هم بگیم، خوبه، قشنگ، ثوابم داره. اما قدر تو نیست، قدر تو اونی هستش که به میل در رأس همه عشقات و آرزوهات قرار میگیره. یعنی خدا وکیلی اگه گفتن امشب فقط یه دعا داری که اجابت بشه، این اونی که انتخابش میکنی قیمت توه، اون قدر توه. لذا در 30 شب برای اینکه تو رو برسونن به اون حد طبیعی، حد حقیقی از انسانیت و مهندسی آرزوها و معشوقها، هی میگه که روی رغبتات کار کن. اللهم انا نرغبو، خدای ما رغبتمون، عشقمون دولت کریم است. اون بیاد هممون دیگه، همه مردم جهان راحت. اون بیاد کسی مشکلی نداره که، نه فقر مالی داره، نه مریضی داره، نه طلاق و درگیری تو خانواده ها هست، نه اختلاف هست، نه گدایی عاطفی از آدما وجود داره دیگه، نه مشکلات علمی هست و نه مشکلات معنوی. مهمتر از همه این که راه ما به غیب باز میشه. ما از کوری و کوردلی و ناتوانی و ضعف های معنوی نجات پیدا میکنیم. وقتی که این حلال همه مشکلات، انسان بره اون شاه کلید رو بخواد، دستشو بذاره رو اون، عشقش اون باشه. البته این فقط در مقام خواستن نیست، باید توی این چادر بری، باید تو این روند ایجاد این شاه کلید، عمل به این شاه کلید خودت مؤثر باشی. یک، مقصر در غیبت نباشیم، این خیلی مهمه. غیبت عمل کرده بعضی از افراد تأثیر میذاره روی غیبت امام زمان، روندت ظهور رو کند میکنه، به خصوص مسئولین، رئیس جمهورهای نفهم و خائن و فاسد، وزرا، نمیدونم نماینده مجلس، استاندار، فرماندار. یه موقع یه غلطایی میکنن، تصمیمایی برای کشور میگیرن که خیلی کشور آلوده میشه، کشور دچار دردسر میشه، کشور دچار حمله دشمن میشه. خب این عقب اندازنده غیبت است. بعضیا مزاحم ظهور هستن، ولی نه، بعضیا نه تنها مقصر در غیبت نیستن، بلکه مؤثر در ظهور هستن. خودشون، شخصیتشون یه شخصیتی است که ظهور سازه، شخصیتی است که مانع برطرف کنه، خط شکنه، مانع شکنه. این خیلی مهمه. پس ببینیم که ما باید رغبتامون رو تنظیم بکنیم، باید عمل کننده هم باشیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله. اینو بخوای، تو ذل بها النفاق و اهله، تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی. این قیمتای شماست، قدرای شماست. ما تو دولت کریمه که فاخرترین دولت، همه ائمه آرزوشو داشتن، تو اون دولت ما جز بزرگان حکومت امام زمان باشیم، دعوت کننده مردم به طاعت باشیم. پس از الان شروع کن دیگه، من شروع همین الان شروع کن. و قادت الی سبیلک، ما رهبر باشیم، راهنمایی کننده دیگران به راه تو باشیم. پس از الان شروع کن دیگه، من تمرین کن که تو اون دولت اینجوری باشی. از الان باید شروع کنیم، یک کاری کن وجودت مؤثر باشه. این خیلی مهمه. و شکایتات هم خیلی مهمه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدایا ما خیلی شاکی هستیم که پیغمبر بین ما نیست. و غیبت ولینا، این که امام زمان بین ما نیست. رمزاش هم داره میگه، رمز غیبت چیه؟ آقا غیبت چرا غیبت هست؟ چرا اون آقایی که اگه باشه همه مردم جهان نجات پیدا میکنن، الان نیست؟ بعد شکایتات رو نگاه کن. و کثرت عدونا و قلت عددنا، دشمنمون زیاده، ما کمیم. تمام مشکلات ائمه، اون 13 تایی که به شهادت رسیدن تو مظلومیت، همین دوتا مشکل بود. دشمنا زیاد، محبین و شیعیان خیلی کم. اونایی هم که ادعا میکردن ما محبیم، مودت نداشتن، میگفتن دوستشون داریم. اما اهل قرآن میگه مودت باید داشته باشید، واجب مودت اهل بیت، نه محبتشون فقط. ما دوستتون داریم، ولی خب ما کاری هم براتون نمیتونیم کنیم. ولی اکثر کسایی هم که اومدن تو لشکر عمر صد روز عاشورا، ته دلشون یه عشقی محبتی داشتن به امام حسین، محبت داشتن، ولی اهل مودت نبود. نه، مودت این دوتا خیلی مهمه. 13 معصوم به خاطر این دوتا مشکل کشته شدن، کثرت دشمن، قلت عدد خودی. هر دوش هم با کار فرهنگی برطرف میشه. یه شما بخواد دشمن رو کم کنید، تعداد خودت رو بالا ببری، باید فعالیت فرهنگی داشته باشه، غیر از حال آمادگی های نظامی و بصیرت های سیاسی، ولی باید کار فرهنگی بکنید. البته در قلت عدد یه کاری که ما جهاد واجبه و اگر نکنیم خیانت کردیم به معصوم، به خدا، به اهل بیت و خودمون، بس فرزندآوریه. فرزندآوری هر کس درش کوتاهی بکنه خیانت کرده. فرزندآوری رو کسی نباید از دریچه مسخره و تنگه آقا کی خرجشو میده، کی میخواد بچه تربیت بکنه تو این وضعیت، میترسیم تربیت نشه، این حرفای بی خودیه. روزی که پیغمبر میگه اصلا مردم روزی خور اطفال هستن، شما وقتی که جلو فرزندآوری رو بگیری مطمئن باش هم روزی های مادیت آسیب میبینه، هم امنیت روانی و آبرویت مشکل میبینه. بچه هستش که وقتی میاد هم امنیت میاره برای خانواده و جامعه، چون در روایت داریم اگر بچه ها نباشن خدا بلا نازل میکنه بر سر خانواده و جامعه، این بچه ها هستن که دفع بلا میکنن، و هم اگه نباشن رزقتون بسته میشه. و به این ما مهمان نوزادان و بچه ها هستیم، نه بچه ها نونخور ما، ما نونخور اونا هستیم. اگه چیزی هم گیر ما میاد برکت همین بچه ها هستش. دو، کی میخواد تربیت کنه؟ تربیت هستن اصلا، این بچه های شما تربیت هستن. فکر نکنی اگه نماز نخونه یا حجاب رعایت نکنه بی تربیته. او تربیتش در این هستش که روح تشیع، عشق به ولایت و امام و زمان رو گرفته، این تربیت شد. بایلا شما برید ببین تو این دنیا یه عالم آدم هایی هستن که نماز خونن، حج برو هن، روزه گیرن، حجاباشون هم خیلی سفته، اما منفور خدا و امام زمان هن. پر از اینا هست تو سر کره زمین. هم اونایی که ائمه رو کشتن نماز خون بودن، روزه گیر بودن، خانمایی که امام رو کشتن یا دشمن ها ائمه بودن حجاب داشتن. اینا که علامت 100% دینداری نیست. دینداری اونی که اسمش دینه و تقواست، اون عشق است، اون مودت است که تو همه هستش. حالا الان حجابم نداره، حالا الان نمازم نمیخونه، اینشو الان شما، ما انقلاب اسلامی رو کیا کردن؟ این تهرانی که مشروب فروشیاش بیشتر از مساجدش بود، کی اومد وایساد جلوی گلوله ها، اومد اون ارتش جهنمی رو، ساباک و ارتش و شاه و آمریکا رو شکست داد؟ این 40 کیا شکست داد؟ کی انقلاب کرد؟ کی جنگ رو اداره کرد؟ پس اینا تربیت شده هستن، اصلا تربیت دارن. حالا نمازم نخونه، روزم نگیره، نمیدونم حالا حجابم رعایت نکنه، این سری مسائل شریعتی نزدیک هستش. اصل دین، اصل تقوا، اصل ولایت تو همه اینا وجود داره. حالا هم که با من آخوندم خوب نباشه، این اصلا دلیل نیستش اگه با منم خوب نیست آدم بی تقوا یا آدم بی دینیه. پس این بهانه رو نکنیم. بی تربیتی که از شماها به دنیا بیاد از تمام با تربیت های عالم با تربیت تره، نورانی تره. شما بی تربیت بیار به دنیا، این وسوسه شیطانی رو از خودتون دور کنید که کی میخواد تربیت بکنه. کوتاهی در فرزندآوری والله بالله تلا خیانت به امام زمانه. رمز و معصوم 1400 سال داره میده، کثرت دشمن، قلت عدد. تمومه؟ امام زمان که میخواد بیاد ظهور بکنه با چی میتونه این کارو بکنه؟ قرآن هم رمزو داده، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من زمین رو به ارث میبرن. یعنی چی؟ یعنی بندگان صالح میتونن اونایی که قاصب زمین هستن رو بمیرانند و زمین رو به ارث ببرن. به ارث بردن یعنی دیگه کسی باید بمیره تا زمین به ارث بیاد دیگه. پس چه جوری ممکنه زمین به ارث بیاد تا آقا ظهور کنه؟ از کی کمک امام زمان میکنه؟ صالحین باید زیاد باشه. پس اون چیزی که شما به عنوان استراتژی بهش نگاه میکنید، به فرزند آوری از دریچه تمدن سازی و مقدمه سازی ظهور نگاه کنید، نه از دریچه اینکه کی روزش رو میخواد بده، حرف بی خودیه، کی میخواد تربیتش کنه، اینم حرف بی خودیه. نه، بچه باید به دنیا بیاد تو این جامعه با همین روحیه. حالا اگه این مسائلم رعایت نکرد، این جای خودش تو صف حضرت هست، به موقع خودش حضور پیدا میکنه سر لشکر، اصلا نگرانیش نباشید. به شکل استراتژی به این قضیه آدم باید فکر بکنه. پس دعای همونطور که علی علیه السلام فرمود بدون عمل مثل تیراندازی است که کمان ذهن نداره، عمل باید بکنیم. معصوم میگه بابا من کدو دادم بهتون دیگه، تو هر شب گفتم اینو بگید و شاکی باشید، بگید ما از کثرت دشمن شاکی هستیم، از کمی خودمون شاکی هستیم. باید این برسه به میل. اگه واقعا شاکی هستی پس اقدام کن. برای کثرت خودتون باید چیکار کنید؟ یک، فرزندآوری. دو، کار فرهنگی کنید، تبلیغ کنید، جذب. الانم که الحمدلله زیاد امکانی، یه زن خانه دارم تو خونه خودش بشونه، میتونه صدها نفر رو هدایت بکنه. اون خیلی مهمه. پس اون چیزی که واقعا در دل شما بزرگ میشه، اون قیمت شماست. دعا بخونم براتون، صلوات خط بفرمید. یه سلام صبحگاهی داریم که فشرده دعای عهده. بعضیا عاشق دعای عهدن. خدا رحمت کنه از امام رو، ایشون همیشه دعای عهد رو میخون، میگه اگه من از دنیا هم رفتم برام بخون، اینقدر دعای عهد مهمه. حالا بعضیا یادشون میره، به هر دلیلی تنبلی میکنن یا به هر دلیل دیگه ای نمیتونن بخونن. این یه سلام صبحگاهی خلاصه دعای عهد بعد از نماز صبح، خوندنش حدوداً یک دقیقه به دو دقیقه نمیرسه. دو دقیقه فارسیش هم بخونید، اگه عربیشو، اگه عربی میخونید که بهتر حفظش کنید، معنیش رو یاد گرفتن خیلی راحته. اگر نه همون فارسیش آدم بخونه. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان تا آخر. اینو میدید دعای هستش اولش. بعد از که سلام و صلوات میدی به حضرت یه جمله ای داره، اینو خوب دقت کنید. اللهم انی اجدد له فی یومی هادا. فی هذا الیوم و فی کل یوم، خدای من تجدید میکنم در امروز و همه روزها تجدید میکنم. چیو؟ عهدن و عقدن و بیعتن له و بیعتن. من عهد و عقد و بیعتم رو با امام زمانم تجدید میکنم هر روز. فی رقبت، گردن من باشه. حالا اینجا دقت کنید، قیمت ها از اینجا در میاد. اللهم کما شرفتنی به هذه تشریف. خدایا همون جوری که تو منو مشرف کردی به این شرافت که امام زمان رو داشته باشم و بخوامش، این تشریفه. اللهم کما شرفتنی به هذه تشریف. خدای به من شرافت دادی. سوال، اگه اینو میخونی احساس شرافت میکنی به امام زمانت یا نه؟ احساس میکنی بزرگی یا نه؟ تشریف یعنی این دیگه، یعنی خدایا منو مشرف کردی به شرف امام زمان، من بزرگم، من مشرف شدم به شرف امام زمان. ای کسی میره حرم میگن چی شده به حرم؟ مشرف شده، یعنی قیمتی شده، چون دعوت داره دی، بدون دعوت که نمیبرن کسی رو اونجا. پس دعوتت کردن. اللهم کما شرفتنی، احساس شرافت میکنی یا نه؟ دعا رو همینجور چون وارد شده همینجوری کلماتش رو میگی. اگه خدا بفهمه تو دل تو، ببینه که تو وقتی راجع به شرافت صحبت میکنی، تو خودتو خیلی با شرافت میدونی به شرف امام زمانت، اون وقت جدی جدی پیش خدا خیلی بزرگ میشی. اما نه، اگه همینجوری میخونی و رد میشی، اصلا احساس شرافت هم نمیکنی، هنوز حسودی نسبت به این که نمیدونم فلانی به فلانی محبت کرده به من محبت نکرده، حسادت محبتی داری، گدایی عاطفی داری، احساس کوچیکی میکنی، احساس ناامیدی و پوچی تو زندگیت داری، نمیدونم. این دروغه، این حرف زدن دروغه. شرفتنی یعنی آدمی که مشرف میشه به شرف امام زمان، اصلا دیگه نه گدایی عاطفی داره، نه قصه داره، نه برای دنیا قصه میخوره، نه حسادت داره در چیزی نسبت به دنیا، نسبت به کسی، اصلا نه کینه اصلا از کسی تو دلش نگه میداره، چون به یه شرافتی عشقی رسیده و این شرافت و عشق انقدر سرمستش کرده، کاری با اهل دنیا نداره که حالا چی کار دارم میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه رو، بهش گفتن دوست خونت رو برده، گفت حلالش بابا، من اصلا وقت این حرفا رو ندارم، قیامت انقدر کار دارم که وایسم اونجا بگم نم کی چی برده. آدمی که کینه‌ایه به شرافت خودش اعتقاد نداره. اگه کسی حواسش به قیمت خودش باشه، متوجه میشه که دل تو با جای امام زمانه، جای فاطمه زهراست، جای خداست. اصلا تو چه وقتی هست که بخوای کینه از کسی به دل بگیری؟ چه وقت این هستش بخوای دلخور بشی از کسی؟ زودرنجی ها و حساسیت ها با شرافت از بمیره. آدم های حساس زودرنج بی قیمتن. ای تو چون وقتی تو شرافت از صاحب زمان داری، برای چی برای دنیا قصه میخوری و میتونی زودرنجی و حساسیت داشته باشی که احساس کنی آی الان به من توهین شد، آی الان نمیدونم من شخصیتم له شد، آی الان نمیدونم احساس ناراحتی بکنی. اصلا کسی آسیب نمیبینه. اون آدمی که دائما عصبیه، دائما پرخاشگره، دائما زود رنجه، دائما احساس میکنه فلان کس داره بهش توهین میکنه، مادر زنم، با جناقم، زنم، شوهرم، جاریم، نمیدونم خانواده، همسرم، رئیسم، زیر دستم، همکارم، این که دائما احساس خطر و آسیب از دیگران داره، حواسش نیست قیمت خودش چقدره. اگه کسی به خدا گفت خدای تو به من شرافت دادی، یعنی ما خدا خیلی تحویلت گرفته به امام زمان. اللهم کما شرفتنی به هذا تشریف و فضلتنی به هذه الفضیله، منو برتری دادی خدایا به این فضیله. از بین 8 میلیارد آدم رو کره زمین، تو به من شرافت و فضیلت عشق امام زمان و شناخت اهل بیتو دادی، تو به من فضیلت شناخت خودتو دادی، تو به من شرافت ارتباط با 14 متخصص معصوم غیر از انبیا، اولیا، شهدا دادی. این مگه شوخیه؟ تو الان شاکی هستی از دست خدا سر مسائل دنیایی؟ خدا میگه خدا وکیلی، حالا من میگم از زبون خدا، میگه ببین به بندگانم دادم، به تو هم دادم، به کی بیشتر دادم؟ من خودم رو به تو دادم، 14 تا معصوم به تو دادم، عشق‌بازی با خودم، خلوت با خودم، خلوت با این معصومین رو به دادم، به چند نفر رو کره زمین دادم اینا رو، که تو سر مسائل دنیایی هی هرس و جوش داری میخوری و دچار شرک جهنمی مقایسه و مسابقه هستی، دائما خودتو زندگیتو با دیگران مقایسه میکنی و دائما درگیر مسابقه و رسوندن خودت به دیگرانی. خب اینجوری تو قدر پیدا نمیکنی، اینجوری بیقدری پیدا میکنی و شب قدرمیایی چیزی گیرت نمیاد، چون دلت درگیر مسابقه و مقایسه با آدم هاست. دلت تو قیمت های در سطح متخصصین معصوم نیست. کسی میتونه قدر دریافت بکنه و به قدر برسه که شبی که پاشو میذاره تو ساحت مقدس لیلة القدر، این پاشو میذاره تو ساحت مقدس لیلة القدر، حواسش باشه که من میخوام امشب چی بگیرم، به قیمت بگیره. آیا واقعا تو وقتی داری با امام زمان سخن میگی، احساس شرافت با خدا حرف میزنی، میاد به دست میده این حالت؟ اللهم کما شرفتنی به هذا التشریف و فضلتنی به هذا الفضیله، به من برتری دادی. اگه به تو برتری داده، چرا انقدر بدبخت دنیایی قصه میخوری؟ چرا انقدر فضای خونه رو تلخ میکنی برای خودت و دیگران؟ چرا انقدر عصبانیت و زودرنجی و حساسیت و نق و قر رو تو همه جا اینجوری هستی؟ چرا انقدر کوری که نعمتهایی که خدا بهت داده رو نمیبینی و ارزه نداری از اینا شاد باشی؟ چه نعمتهای مادی، چه نعمتهای معنویش. فضلتنی، خدای منو برتری دادی. معصوم میگه من دوست دارم تو اینو بفهمی، اینو بخون و بفهم، راست بگو. ولی اینا رو داری، اما با بقیه کسایی که اینو ندارن یکی هستی. تو همه مذهبی هستی، این دعاها رو داری، این امکانات رو داری، این مراسم رو داری، این احیاها رو داری، این ثروت ها رو داری، با باجناقت، با داداشت، با خواهرت، با نمیدونم دوستت که اینا رو نداره هیچ فرقی نمیکنی. اون دنبال دنیاست، هم دنبال دنیایی. اون زودرنج و عصبی و ناآرام و ناشاد، تو هم همینطوری هستی. اون مقایسه مسابقه داره، تو هم مقایسه مسابقه داری. پس چه فرقی کرده است؟ تو چرا اینی که خدا به داده رو نمیبینی؟ و خصصتنی به هذه النعمه، خدایا تو فقط این نعمت رو به من دادی، منو مخصوص این نعمت کردی. تو این 8 میلیارد جمعیت نگاه کنید، به کی داده امام زمان و خدا؟ این 14 معصوم به کی داده؟ خاک بر سر کسایی که اینو دارن، آرزو میکنن از این کشور برن بیرون، برن یه سبک زندگی دیگه داشته باشن. اینکه پیغمبر فرمود کسی که دوست داره خارج از وطن اسلامی زندگی کنه مشرکه، برای همینه. شرک یعنی اینکه تو وسط این بهشت، وسط فضیلت، وسط کرامت، وسط اختصاص، وسط شرافت زندگی کنی، آرزوی بیرون از اینجا رو داشته باشی. خلایق هرچه لایق. یه زودتر یه فکری کنیم، پولی جمع کنیم، بریم اون ور آب زندگی کنیم. اون ور آب چه خبره؟ چی داره اون ور آب؟ دنبال چی میگردی؟ اون ور آب این شرافت ها و اختصاص ها هست؟ این بهشتا و محفلا و میکده، یه دونه از این میکده ها اونور آب هست؟ یه دونه شون که بهشتی ها تو بهش حسرت 5 دقیقه با شما بودن رو میخورن تو این محافل. 5 دقیقه این بخشایی که الان شما دارید، بهشتی ها از خدا میخوان که نصیبشون بشه. اون وقت تو کجا میخوای بری؟ زن و بچه تو کجا میخوای ببری؟ قیمتت اونه؟ خب برو، اگه قدر تو اونه برو. خلایق هرچه لایق. اگه لیاقت اینجا رو نداری، برو، برو هر جا که لایقش هستی. چون انسان ها همیشه انتخاباشون و ارتباطاتشون بر اساس لیاقتاشونه. تو حاکمیت توحیدی رو قبول نداری، دوست داری بری زیر نظر تو مملکتی که طاغوت ها اونجا حاکمن، هیچ شباهتی به معصومین ندارن، فرهنگی که هیچ شباهتی به فرهنگ معصوم نداره، میخوای اونجا زندگی کنی؟ خب زندگی کن. چقدر خوبه امام زمان ببینه تو وقتی داری باش حرف میزنی احساس شرافت، فضیلت و اختصاص بکن. اگه دید تو این حس به دست داد، تازه پرده ها میره کنار، تازه محرم میشی. و الا 50 سال شما دعای افتتاح بخون، دعای نمیدونم عهد بخون، اینا رو بخون، حرم برو، تا وقتی که این حالت به دست نداده محرم نیستی. شرافت، فضیلت، اختصاص. تو نفهمی چی بهت دادن، تو درگیر مقایسه و مسابقه هستی، محرم نیستی. زمانی که روحت ول شد از کینه ها، از گذشته، از شکست های زندگیت، از عقده ها، از حتی گناهان گذشتت، از این چیزا ول شد، زمانی که دست از مقایسه، مسابقه برداشتی، تازه محرم میشی، تازه به قدر میرسی، تازه به قدر میرسی، تازه میتونی شب قدر رو درک بکنی، شب اندازه رو درک بکنی. و اگه اینو درک کردی، علی علیه السلام فهمود دیگه میشی با من و هم درجه من. ای کسی تونست این دوتا کلمه رو راست بگه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبته، اگه اینو راست گفتی، جز شکایتات بود، شاکی بودی واقعا، تمام کار و تو رسیدی، اصلا نیازی نیست بری نمیدونم فلان استاد برا تو نمیدونم هی برنامه عبادت و ذکر و چی و چی و چی بده چند سال حالا هم نه بابا، این شهیدی که الان جلوی ما هست، ما در محضرش مشرف شدیم، نگاه کنید ببینید زده چند سالش. تازه این بقیه شهدا بالاتره چون گمنام هم هست، ببینید تاریخایی که زده، چجوری رسیدن، چجوری راه 100 ساله رو یه شبه طی کردن، چجوری شدن امامزادگان عشق، چجوری در شادی وصولشان و قهقهه مستانهشان اندرب به هم یرزقون شدن، چجوری تا اندرب رفتن، پیش کدوم عارف، پیش کدوم استاد اینا هی رفتن یک سره همینجوری سالهای سال. نه، اینا یه چیزیه که من دارم به شما میگم و فهمیدن و یه شب رفتم. ما هم باید همین مسیر رو بریم، ما هم باید یه جوری باشیم که همین الان که هستیم با این هم درجه باشیم، بلکه بالاتر. حالا حتما نماد که کشته بشیم که. خدا رحمتون حاج قاسم عزیزمون گفت شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. الان شهید باش، بلکه شهید باشی باید اون شرافت رو احساس بکنی، باید دست از کینه ها و گذشته داشته باشی. اصلا کسی که درگیر عالمه، گذشته اذیتش میکنه، دلهوره آینده داره، این که شهید نمیتونه بشه. شهید یعنی که من تمام کردم کارو، کاری نه مقایسه دارم، نه مسابقه دارم، نه کینه دارم، با هیچی کاری ندارم، من فقط با خدا، منم و خدا. این یعنی شهید. شهید بشین، قلب تو از این چیزا در بیار. این اون چیزی که ما باید بهش برسیم. اگه بخوایم به این قدر برسیم، باید دست از اون پایینی ها برداریم و دلت آزاد شه. و وقتی دلت آزاد شد، تازه به شاخصهای سعادت میرسی. شاخص سعادت همیشه گفتیم همتون دیگه حفظید، سه تا شاخص اصلی ایمان، دین و سعادت چیا بود؟ محبت، محبت و عشق، آرامش، شادی. اگه کسی این سه تا تو وجودش نیست، عبادتاش پر. کار فرهنگی اگه داری جایی میکنه، کار فرهنگی میکنه، اینکه آقا فهموندن کار فرهنگی کشور ما خیلی میشه و بی اثر، یعنی که نمیتونه این کار فرهنگی به درد بخور نیست. این مسجده، این استاده، این کلاس عرفانه، این حفظ قرآنه، این ذکرا، این زیارتا به درد نمیخوره، چون نه تو رو به رحمت رسوند و عشق، نه تو رو آروم کرد، نه تو رو شاد کرد. عبادت، ذکر، هیئت، زیارت، کار فرهنگی، استاد و هر چیز دیگه ای اگه قرار باشه ما رو مهربونتر نکنه در طول روز، عاشقتر نکنه نسبت به خانوادمون، اطرافیانمون، انسانهای دیگه، اگه قرار ما رو آرومتر و شادتر نکنه به درد نمیخوره. شهیدم بشی به درد نمیخوره. اون شهید رکاب پیغمبر، خود پیغمبرم براش نماز میخونه، خود پیغمبر میگه خدای ببخشش، انقدرم عزیز پیش خدا که جبرئیل و میکائیل با 70,000 فرشته میان سراغش. وقتی میذارش توی قبر، پیغمبر فرمود فشار قبر داره صد. انه کان فی خلقه مع اهله سوءا. نماز شب و عبادت و روزه و هیئتی بودن و حاج آقا و حاج خانم بودن و من کلاس فلان استاد میرم و این، اگه قرار باشه این سه تا خصوصیت ایجاد نکنه مفت نمیارزه. پیغمبر گفتن فلان خانم شبا تا صبح عبادت بکنه. ما چند نفر آدم شما سراغ دارید تا صبح شبا عبادت بکنن؟ چند نفر ما سراغ داریم هر شب تا صبح عبادت بکنن؟ و روزام هر روز روزه سین، چند نفر سراغ دارید که اینقدر قوی باشن که هر شب تا صبح عبادت، هر روز روزه؟ ای به رسول الله گفتن این یه ذره زبونش تنده. همون لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیر تو این خانوم نیست، جهنمیه. پس گول اینجور چیزای مقدس رو نخوریم که آی چقدر نماز خوندیم، چقدر ذکر گفتیم، فلان استاد بود، درس فلان استاد رفتیم، نمیدونم من سیدم، من نمیدونم بابام کیه، من نمیدونم، این حرفا رو بذار کنار. امامزاده هم باشی وقتی مهربون نیستی و کینه‌ای هستی، وقتی گذشته دائما داره داغونت میکنه، وقتی زودرنج و عصبی و حساسی، وقتی شاد نیستی جهنمی هستی. هر که میخوای باش، هر که میخوای باش، خود با کسی شوخی نداره. اگه قرار باشه این هیئت ها و جلسات و عبادت ها و احیا ها و اینا نتونه تو ما عشق، محبت، مهربانی، آرامش و شادی ایجاد، شاخص های دین ماست، شاخص های اصلی دین ایناست، ایجاد بکنه، مسیر غلط. پس برو رابطه تو با این عبادت و نماز و خدا و اهل بیت یه جوری تنظیم کن که به درد بخوره، قلابی نباشه، پلاستیکی نباشه، حقیقی بشه، اثر بذاره، که وقتی بیشتر داری کار میکنی بیشتر به این خصوصیت برسی. این قدر توه. و علامت این که تو اون اتصال رو برقرار کردی این هستش که بتونه تو این شادی ها رو ایجاد کنه. اگر کسی راست گفت به امام زمان که آقا من با تو شریک شرافت دارم، من با تو فضیلت دارم، من به تو اختصاص دارم، اگه علامت این که راست میگیم یا دروغ چیه؟ این که روز به روز مهربونتر، کینه هامون رو فراموش کنیم، گذشته رو فراموش کنیم، همه رو حلال کنیم، آرومتر و شادتر بشه. امکان نداره یک کسی به امام راست بگه اینا تو دلش نباشه. امکان نداره یک کسی راست بگه به امام و هنوز درگیر مقایسه و مسابقه و گذشته و دلشوره های آینده باشه. پس این شب خب الحمدلله یه امامزاده هم امشب آوردن اینجا وسط ما گذاشتن. دو تا خدا را قسم بدیم به این امامزادگان، اینا برای ما دعا کنن بس، اینا دعا کنن بس که بهترین تقدیرات نصیب ما بشه، بالاترین تقدیرات نصیبمون بشه و ما واقعا بیه قدم بیایم بالا، یه ذره رشد بکنیم، به تقدیرات انسانی، به تقدیرات امام زمان برسیم و قدرامون با قدر حضرت انشاءالله برابر بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. از نفس پاک شما عزیزان استفاده کنیم، پنج مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم. انشاءالله بزرگترین استرار قلبمون رو اول بگیم، برطرف شدن همه موانع ظهور حضرت، سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، نابودی دشمنان، استکبار جهانی، نفاق داخلی، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع. خیلی مریض داریم که امیدوارن امشب به نفس پاک شما عزیزان از شما خیلی التماس دعا دارن. ما هم خدا وکیلی از نفس پاک شما تا به حال خیلی استفاده کردیم، شفای خیلی از مریضان با همین دعاهای شما انجام شده. انشالله با باور، با عشق، با سوز برای اینا دعا بکنید، برای رفع همه مشکلات، مشکلات جوانهامون، گرفتاری هاشون، برای اجابت دعاها با هم دیگه پنج مرتبه این آیه امن یجیب رو بخونیم. مسترانه دستمون رو بریم بالا به خداوند عرض کنیم که ما مستر هستیم، خدای تربونه همه اینا گرفتاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. انشاءالله همه ما به برکت حضرت از عالی ترین تقدیرات برخوردار باشیم. صلوات بلند خدمت.